در فلسطین، شهید سندوار. اما خب تقدیر الهی بر این بود که انتشار این کتاب ها همزمان بشه با ایام شهادت این بزرگوار. در مورد فضای کلی رمان برای ما بفرمایید. رمان خار و میخک که در دوران در حقیقت زندان شهید سندوار این رو نوشتند، زمانی که در زندان بئر الصبر گویا مشغول بودند، در حقیقت دستگیر شده بودند و در اونجا مشغول زندگی بودند پیش از آزادیشون.
زنده باشید. بله، این کتاب از ادبیات زندان و شهید یحیی سندوار در طول 22 سال اسارتی که در زندان صهیونیست ها بودن این کتاب رو نوشتن. مثل خیلی از بزرگان جهان که در طول دوران حبسشون آثاری تولید کردن، یحیی سندوار هم در زندان هم کتاب های رو از عبری به عربی ترجمه میکنه، کتاب های جریان شناسی سیاسی صهیون رو، و این کتاب رو هم شبیه یک زندگی نامه، البته با استفاده از شخصیت های دیگه، می نویسه. و در مقدمه این کتاب میگه که این کتاب فقط داستان من نیست و داستان شخص خاص دیگری هم نیست، داستان انسان فلسطینیه که تمام این داستان ها رو ما با چشم دیدیم یا با گوش هامون از کسی دیگری شنیدیم و عنصر خیال صرفا پیوند دهنده این هاست.
بله، در حقیقت همه اتفاقاتی که در داستان رخ میده مواردی هست که یا تجربه شخصی نویسنده بوده یا اینکه از افراد معتمد اونها رو شنیده، اتفاقاتی که بر سر مردم فلسطین آمده. من در خبرها خوندم که زبان اصلی این رمان عبری بوده، درسته خانم کمری؟
زبان اصلی رمان خیر عربیه.
عربیست. بله
بله.
با توجه که فرمودید که ایشون ترجمه میکردن، گفتم شاید برای اینکه پیام رو به مخاطبان عبری زبان هم برسونند کار ترجمه را کرده باشند. در مورد خط کلی داستان هم اگر میشه برای ما بگید و شخصیت اصلی داستان که احمد نام داره.
بله حتما. و جالبه که بدونید این کتاب وقتی که منتشر شد به دست یک ناشر محلی در غزه و روی سایت های مختلف مثلا آمازون قرار گرفت، اما با فشار صهیونیست ها از تمام سایت ها و فروش آنلاینش حذف شد.
بله.
تحت سانسور شهید
یحیی. که گویا پرفروش هم بوده روی سایت آمازون.
بله، اما خب با لابی صهیون هست شد.
بله. در مورد خط داستان می‌فرمودید.
بله. داستان در 30 فصل زندگی شخصی به نام احمد رو که فرزند کوچک خانواده یه در اردوگاه اشاتی در نوار غزه روایت میکنه.
بله.
از جنگ 6 روزه یعنی سال 1967 که شکست سنگینی خوردن کشورهای عربی از رژیم خودخوانده صهیونیست و ضربه سنگینی به امید نسل‌های بعد بود، از اونجا روایت میکنه تا انتفاضه. و در طی این 30 فصل با شخصیت‌هایی که معرفی میکنه جزئیات تاریخ مقاومت و تاریخچه اون زمان فلسطین رو کاملا به تصویر میکشه. و شاید عرض کنم خدمتتون که از هر منبع دیگه‌ای که در این حوزه نوشته شده روایی تر و قابل اتکا تر باشه از لحاظ جزئیات داستانی.
بله، این شده که توفیق بشه همه ما خواننده این رمان خواندنی و ارزشمند باشیم. و اونطور که شما فرمودید احساس میکنم از دل اون میتونن هنرمندان داستانهای کوتاهی خلق بکنند یا حتی داستانهای دیگری بنویسند بر این اساس و تبدیل به تولیدات تلویزیونی و سینمایی هم بشه با توجه به کمبودی که در این حوزه داریم. کتابی که شما ترجمه کردید رو دوستان خوبمون در مؤسسه سلوک انشالله آماده سازی میکنند و توسط انتشارات سوره مهر منتشر میشه، اما دوستان خوب دیگری در انتشارات کتابستان هم ترجمه دیگری از این کتاب آماده کردند که منتظریم این دو ترجمه انشالله به دست مخاطبان فارسی زبان در ایران و حتی سایر کشورها هم برسه. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم کمالی از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. انشالله در فرصت‌های آتی در مورد این کتاب ارزشمند بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد.
در خدمت شما هستم.
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
نحن جنود و معسكر الحسن. به دم مظلوم.
پیامکاتون به 30,035 داره میرسه. سوالی که در مورد شهید یحیی سنوار مطرح کردیم و گفتیم به نظرتون شهادت این شهید بزرگ چه پیامی در منطقه خواهد داشت؟ گزینه 1، حماس از معادلات فلسطین حذف نشدنی است. گزینه 2، تشدید و وحدت شیعه و سنی علیه رژیم صهیونیستی. و گزینه 3، هر دو. مورد
فالشگر زداره ما را
آقای سید حمید ابو سعیدی از مشهد برامون پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. انتخاب دوست خوب دیگری با شماره تلفن 0912-0422 هم همین گزینه بود. باز هم سراغ پیامکاتون به 30,035 خواهیم آمد، اما بریم سراغ موضوع بعدی برنامه، شیطنت جدید اتحادیه اروپا برای جزایر سگانه ایرانی، که موضوع رو در خدمت جناب آقای وحید احمدی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پی خواهیم گرفت. جناب احمدی خوش آمدید به برنامه رویداد، سلام بر شما.
سلام بر جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید جناب احمدی. اساساً رویکرد کنونی اتحادیه اروپا علیه جزایر ایرانی چه دلایلی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای تبیین این موضوع اگر مروری بر دخالت بازیگران خارجی داشته باشیم، میتونیم بگیم که بیشترین انگیزه اونها انگیزه اقتصادی هست.
بله.
یعنی برای تعاملات اقتصادی و استفاده از کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر حال به دنبال مواردی هستند که مورد علاقه اونها هست و اونها به دنبال حامی میگردند. مضافاً میتونه باز عاملی باشه که بگیم چون در منطقه اروپایی ها خصوصاً از ناحیه روس‌ها در جریان جنگ اوکراین در واقع ماهیت خودشون را و هویت اروپا را به خطر می‌بینند و به زعم اونها ایران هم در حمایت از روس‌ها، به تصور اونها که ایران به اونها امکاناتی در اختیار روس‌ها قرار داده و این امکانات موجب شده که اینا نتونن موفق باشند، این هم میتونه یه انگیزه باشه برای سرکوشی در ناکامیایی که در واقع تا کنون داشتند. به اضافه این که شرایط فعلی منطقه با توجه به موضوعاتی که در منطقه الان حاکم هست و یک طرف قضیه هم ایران اسلامی هست، تصور اونها اینه که بهترین فرصت برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست و این انگیزه میتونه در واقع برای اینها نسبت به جزایر همیشه ایرانی در واقع
بخشون کرد. بله جناب احمدی، خب برخی از کشورهایی که در شورای موسوم به همکاری خلیج فارس عضویت دارند و اتفاقا روابط دیپلماتیک هم با ایران دارند، در مورد مسائلی ارتباطات و همکاری های خوبی رو رقم زدند. در این شرایط که منطقه آبستن تحولات بزرگی است و موضوع مهم و اساسی جهان اسلام و کشورهای عربی باید بحث فلسطین باشه، وارد این بازی اتحادیه اروپا شدن. میشه تحلیل کرد که اینها تحت فشارهایی مجبور به این کار شدند؟
الان ببینید خود حکام رو، اگر ما عملکرد حکام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بررسی کنیم، برخی از این حکام دقیقا در مسیر رژیم صهیونیستی و غربی ها حرکت میکنن، یعنی خیلی شاید روی فشار اونها هم همراهی میکنند.
بله.
و برخی از اونها بله قطعا تحت فشار قرار میگیرند و بر همین اساس علیرغم ارتباطات خوبی که با جمهوری اسلامی ایران دارند و حقانیت جمهوری اسلامی ایران میدونند، در واقع این موضع همیشگی در گرد همایه اینها دیگه به صورت یک عادتی در اومده که خودشون رو میدونند هیچ جایگاهی نه به لحاظ حقوق بین الملل، نه به لحاظ اسناد تاریخی نداره. شما تصور بکنید کشوری که مدعی به جزایر ایرانی هست خودش تازه از سال 1971 خلق شده.
بله.
یعنی من بارها این مثال رو میزنم، میگم درخت‌های خیابان ولی عصر عمری فراتر و طولانی تر از عمر امارات متحده عربی دارند. بنابراین این مجموعه میدونند هم دلایل تاریخی را، هم اسناد تاریخی را، هم در واقع مکاتباتی که وجود داشته در تاریخ، در نقشه ها، در وضعیت جغرافیایی، این همه اینا رو میدونن. ولی به هر حال مثل یه عادتی شده باشه که در یک گرد همایی همیشه بیانیه داشته باشند، اینا رو مطرح میکنند. پس به نظر من زمین پاسخ به سوال از اتحالی میتونه برخی از کشورها به استدار قلب فشار باشه، ولی برخی از کشورها که در واقع حاکمان اونها بیشتر مد نظر من هست
قلبن همراه رژیم سیاسی
همراه هستند.
بله، این دو مدلی که فرمودید قابل توجه بود. در یک سالی که از عملیات طوفان الاقصا هم میگذره، مواضعی که گرفتن نشان از همین داره که در برخی از اوقات تحت فشار مجبور به کاری شدند و در بعضی از مسائل هم واقعا قلبا همراه رژیم صهیونیستی.
بله، یه نکته هم میتونه اضافه کرد و اون نکته این هستش که به هر حال این جزایر در یک شعارهایی هستش که بخش اعظمی از به اصطلاح ذخایر انرژی و به اصطلاح محلی برای حمل و نقل کالاها در این منطقه هست. خب اینا ترجیح میدن حتی غربی ها و اروپایی ها که این به جای اینکه تحت تصرف یک کشور عظیم و بزرگ باشه که صاحب قدرت هست و اونا نمیتونن در مقابلش کوچکترین ارزندامی داشته باشن، با اینکه در اختیار مثلا یک کشور بی اراده قرار بگیره که هر چی بخوان میتونن بهش دیکته کنن.
همینطوره. بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمدی بزرگوار، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. از شما سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا شما و همه شنوندگان عزیز.
به دم مظلوم از خط جلی هرگه کوتا نمی آییم، به دم مظلوم از خط جلی هرگه کوتا نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم، به دم المظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم.
خب، از خبرهای مهم امروز این بود که دفتر نخست وزیری رژیم اسرائیل تایید کرد که پهپاد حزب الله به خانه نتانیاهو در قیصریه اصابت کرده، ولی مدعی شده که نتانیاهو و سارا در اونجا حضور نداشتند.
نمی‌کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی‌کنیم اصلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن میپوشیم، ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسین.
خب، در خبرها آمده بود که سه پهپاد حزب الله لبنان همزمان حمله ور شدن به این منطقه که منطقه بسیار امنی است از لحاظ مختلف و توسط پدافند رژیم صهیونیستی حفاظت میشه، و یکی از این پهپادها حدود یک ساعت در آسمان سرزمین‌های اشغالی گشت زده و هیچ کدوم از پدافندها نتونستن حریف اون بشن و در نزدیکترین نقطه به محل اقامت نتانیاهو فرود آمده. مطمئنیم که این عملیات موفق و پیروزمندانه حزب الله لبنان ابعاد بسیار متنوع و مختلف و بزرگی خواهد داشته، در ادامه انشاءالله به اون خواهیم پرداخت شاید در برنامه‌های دیگر رویداد، اما این جزو خبرهای مهم امروز بود. در خبرها همچنین آمده بود که این دومین حمله پهپادی موفق حزب الله از نظر عبور امن این ریزپرنده‌ها از لایه‌های دفاعی و پدافندی صهیونیست‌ها و اصابت به هدف تعیین شده در عمق و مرکز اراضی اشغالی فلسطین بود. باز هم برگردیم به موضوع ویژه برنامه امروز، یعنی شهادت یحیی سنوار و تلاش دموکرات‌ها برای برتری در انتخابات امریکا، که آقای داریوش سفرنژاد کارشناس محترم مسائل بین‌الملل ما رو در این بخش همراهی می‌کنن. جناب سفرنژاد سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای دستیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. خب جو بایدن رئیس جمهور امریکا از ترور و شهادت یحیی سنوار حمایت کرده و گفته که این مسیر میتونه به آتش بس منجر بشه، اما مقام‌های ارشد حماس واکنش جدی داشتن نسبت به این مواضع و گفتند که در حقیقت این به معنای اتمام کار و مقاومت نیست. اساساً انتخابات آمریکا چه بخشی به تحولات، چطوری به تحولات منطقه گره خورده و شهادت یحیی سنوار و به احتمال زیاد جدیتر شدن بحث مقاومت در حماس و سرزمین‌های اشغالی چقدر میتونه روی این انتخابات اثر بذاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که قابل توجه امروز اینه که خب تا چند وقت قبل همیشه تو نظرسنجی‌ها تو آمریکا اعلام میشد که به اصطلاح حزب دموکرات وضعیت خوبی رو داره و کنترل به اصطلاح افکار عمومی رو تو دست خودش داره و این حرفا.
بله،
الان میبینیم که هرچی به انتخابات نزدیکتر میشیم، این شانس در نظرسنجی‌ها در آمریکا برای حزب مقابل داره رقم میخوره. و خب میدونید 15 آبان روز انتخابات، حدود دو هفته و دو سه روز دیگه انتخابات هست، یعنی اون لحظات آخر رو درش قرار داریم. و به هر حال دموکرات ها هم میدونید در طول تاریخ آمریکا جست ظاهریشون این بوده که دنبال بحثای حقوق بشری هستن و قدرت نرم و این مباحث و دنبال قدرت سخت نیستن، اما دیدیم که در دوره‌ای که همین آقای بایدن بوده به اصطلاح نبردهای بزرگی رو پشتیبانی کرده و رقم زده، صدها هزار انسان بیگناه کشته شده و با پشتیبانی آمریکایی‌ها. اینجا که فقط نبرد در غزه نیست، در لبنان نیست، در اوکراین و در سوریه و در جاهای مختلف دنیا در این 400 صدها هزار انسان بیگناه با پشتیبانی همین آقای بایدنی که سردمدار به اصطلاح اجرایی حزب دموکرات هست به خاک و خون کشته شدن. خب به هر حال اینها در نظرسنجی‌ها و افکار عمومی آمریکا تاثیر خودش رو داره. حالا دموکرات‌ها میخوان چیکار کنن؟ اعلام کردن الان بعد از مدت‌ها که محکم وایساده بودن سر مواضع جنگ طلبانشون، دارن زمزمه میکنن بحثای آتش بس رو، که حالا شما میدونید که خب حالا دموکرات‌ها یه ور قصه هستن و از قدیم هم اینها آدم خوبه آدم بده داشتن، یعنی چه بسا همین یه تاکتیکی باشه. این تاکتیک رو از دو منظر میشه دید، همین که یه تنفسی بدن به رژیم صهیونیستی تا بتونن سلاحایی که به اصطلاح مورد نیازش هست رو تامین کنن، و دومی هم اینه که آدم خوبه بشه بایدن و حزب دموکرات، آدم بده بشه نتانیاهو. اما به هر حال جفت اینها در یه مسیر دارن حرکت میکنن. اما خب یه چیز دیگه هم باید مد نظر داشته باشن شنونده بر عزیز، اونم جمهوری خواها هستن. جمهوری خواها در آمریکا به اصطلاح مش اعلامیشون مش جنگ طلبی هست، حتی فروش سلاح و رونق تسلیحات و صادرات تسلیحات آمریکا مش اعلامی جمهوری خواها هست. پس ببینید خیلی ما بین جمهوری خواه دموکرات در جنگ طلبی در دنیای امروز تفاوتی نمیبینیم، شاید یه درصد بسیار کم و ناچیز این تفاوت باشه، اونم اعمال سلیقه‌ای که خیلی زاویه کمی رو داره و میتونه تعیین کننده باشه.
بسیار سپاسگزارم.
این نکته اول. این نکته دیگه هم اینجا باید مد نظر داشته باشیم که الان خود رژیم صهیونیستی داره اعلام میکنه که انبارهای تسلیحاتی که از کارخانه های اسلحه سازی آمریکا و اروپای غربی، آلمان، فرانسه، انگلستان و غیره براش اومده، تکشیده، الان به اصطلاح دستشون خالی هست. خب چه بسا اینا دنبال خرید فرصت هستن که بتونن این رو تامین بکنن. عملیاتی که حزب الله انجام داد واقعا یه به اصطلاح موجی بود که در طرف مقابل هم ایجاد وحشت کرد، از این باب که اینها خیال میکردن که به شکل یک سویه این روند رو پیروزن و تمام شده، در صورتی که خب شما میدونید اگر حمایت آمریکا، انگلستان و از اروپایی و ناتو و افغانستانشون نباشه اصلا رژیم صهیونیستی معنا
قابلیت نداره. بله قابلیت نداره برای ادامه این درگیری.
تمام قدرت، تمام توان نتانیاهو همین به اصطلاح پشتیبانیایی که آمریکایی‌ها و افغان‌انصارشون دارن انجام میدن و این هم نکته دوم. نکته سوم و آخر که باید بهش توجه بکنیم، به هر حال بی تاثیر نیست. من نمیخوام بگم که اصلا تاثیر نداره، اما تاثیر داره. بله این روند و این به اصطلاح روسای باقی مانده مؤثر هست، اما آمریکایی‌ها در ظاهر دنبال این هستن که یه خورده فضای نبرد رو هم تو اوکراین، هم تو غزه، هم تو جاهای دیگه که حضور دارن و دارن قتل و جنایت میکنن، قلمشو پایین بیارن که بتونن در بر افکار عمومی سوار بشه این حزب دموکرات و به پیروزی برسه.
بسیار عالی. انشاءالله این موضوع رو باید باز از ابعاد مختلف دیگری در فرصتی که داریم تا انتخابات امریکا بررسی بکنیم. در خدمت شما و سایر کارشناسان محترم مسائل امریکا جناب سفرنژاد از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم. از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. بخیر.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم باید بترسیم.
خب پیامکاتون به 301035 به دست ما میرسه. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد. با سوال پیامکی سرکار خانم فاطمه سادات میرحمدی از تاکستان برامون پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردند. انتخاب دوستان دیگری با شماره تلفن‌های 0902-94-51 و 0912-84-23 هم همین گزینه بوده. ما رو تا حوالی ساعت 13 با برنامه رویداد همراهی کنید.
صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره وا میشه با دستای شیعه.
واکنش های بین المللی به شهادت یحیی سنوار هم آخرین بخش از برنامه امروز روی داده که در خدمت جناب آقای رضا میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا این بخش رو انشالله پی خواهیم گرفت. جناب میرابیان سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عزیز.
زنده باشید. خب شناخت ما نسبت به شخصیت شهید سنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، انقدر بالا نیست و از این فرصت شهادت باید استفاده بکنیم، این قهرمان بزرگ رو بیشتر بشناسیم. جناب میرابیان اگر موافقید بخشی رو دوستانمون آماده کردن، اون رو با هم بشنویم، در ادامه گفتگو رو با شما پی میگیریم.
یحیی سنوار توی سال 1962 در منطقه خان یونس غزه به دنیا آمد. خانواده‌اش اهل اسقلان بودند که در سال 1948 آواره شده بودند. کودکی سنوار با توجه به اشغال غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل در سال 1967 با فقر و سختی‌های زیادی همراه بود. سنوار توی همین شرایط درس خوند و همراه اسماعیل هنیه در دانشگاه اسلامی غزه ادبیات عرب خوند و به شیخ احمد یاسین نزدیک شد. با شروع انتفاضه اول و تأسیس حماس توسط شیخ یاسین، یحیی سنوار هم به حماس پیوست و گروهی به نام المجد رو در حماس تشکیل داد که وظیفه‌اش مقابله با جاسوسای اسرائیلی در غزه بود. خیلی زود هم توی 19 سالگی برای بار اول و بعد در 21 سالگی توسط اسرائیلی‌ها روانه زندان شد، ولی هر بار بدون اعتراف کردن آزاد می‌شد. اما توی سال 1988 و در 25 سالگی به جرم کشتن دو نظامی اسرائیلی به 4 بار حبس ابد محکوم شد. دوران حبس سنوار بیشتر توی یه سلول انفرادی گذشت. ارزیابی کارشناسای اسرائیلی از سنوار به عنوان یه زندانی با این مشخصات بوده: بسیار منظم، دارای روحیه عجیب و غریب در تحمل سختی‌ها و برخورداری از توان رهبری. سال 2017 هم وقتی قرار شد اسماعیل هنیه برای گسترش فعالیت‌های سیاسیش خارج از فلسطین ساکن بشه، رهبری سیاسی حماس در غزه به یحیی سنوار سپرده شد و سنوار تونست بین گردان‌های قسام و بخش سیاسی حماس هماهنگی بی‌نظیری رو ایجاد کنه. مهمترین نتیجه همکاری سنوار و محمد الزیف عملیات طوفان الاقصا بود که هیبت امنیتی و نظامی اسرائیل رو فرو ریخت و باعث شد اسرائیلی‌ها تمام تلاششون رو بکنن تا سنوار و زیف رو پیدا کنن، چون این دو نفر با طراحی و اجرای طوفان الاقصا رسما در صدر لیست ترور اسرائیل قرار گرفتن.
خب این خلاصه ای بود از زندگی پرفراز و نشیب یحیی سنوار که با هم شنیدیم، زحمت دوستانمون که تهیه کرده بودن این بخش صوتی رو. جناب میرابیان، اساسا شهادت یحیی سنوار چگونه واکنش هایی در بین مقامات و شخصیت های گروه های مختلف در سطح جهان داشت، مخصوصا انتشار تصاویری از لحظه شهادت او؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا برخلاف اون چیزی که عربیه مطرح میکنن و مطالب دیگه بیان میکنن، اون میشه گفت که نحوه شهادت ایشون اوج مظلومیت ملت فلسطین را در واقع بیان کرد.
بله.
که یک رهبر با این شخصیت بلند مرتبه در کنار بقیه رزمنده ها در خانه های ویران شده در حال جنگ هستش، برخلاف اون چیزی که ادعا میکردن که ایشون در سپر اون سرای اسرائیلی در واقع جون خودش داره حفظ میکنه، بلکه این نه، مثل بقیه رزمنده های فلسطینی و دوشان ها در بین خانه های خراب شده مردم در حال جنگ هستش. مطلب دوم، هیچ وقت قیام فلسطین قائم به شخص نبوده. شما از 1948 تا الان نگاه کنید، نزدیک 76 سال هست.
بله.
چقدر از رهبران فلسطینی شهید شدن؟ آیا پرچم مبارزه خوابید از بین رفت؟ بلکه جوشانتر، وسیعتر، قدرتمندتر و با دوامتر خودش ظهور و بروز پیدا کرد. و قطعا هم این بار همینطور خواهد بود و کسانی هستن که انتقام سنوار و دیگر انتقام ها رو از رژیم صهیونیستی بگیرن. شما ببینید اولین حرکتی که همین امروز صبح برای کاری اقدام بی سابقه شما میگه پهباد از جنوب از لبنان پرواز میکنه 70 کیلومتر طی میکنه و بر سر منزل نتانیاهو هوار میشه و خراب میشه.
بله.
گرچه ایشون در خونه نبوده، اما این در واقع اولین نشانه ها و نشانه های بعدی هم در پیش خواهد بود که قطعا حماس در این موضوع در واقع و در اقدامات بعدی و در واقع دست بالا داشتن اقدام خواهد کرد در سرزمین غزه در واقع محاصره شده. در خدمت هستم.
زنده باشید جناب میرابیان. واقعا انتشار تصاویری که فرمودید از لحظه شهادت شهید سنوار و اینکه ایشون در خط مقدم نبرد درگیر بوده با نیروهای رژیم صهیونیستی، افکار عمومی رو نسبت به فرماندهی در محور مقاومت چه در فلسطین و چه در بقیه کشورهای محور مقاومت به دو فصل جدا تقسیم بندی میکنه. واقعا همه در میابند اونجایی که میگیم فرماندهان در محور مقاومت بر اساس اعتقاداتشون میجنگند و در خط مقدم با بقیه رزمنده ها حضور دارند و مثل خاطراتی که از دوران دفاع مقدس داریم، فرمانده ها پیشرو هستند و به نیروهای خودشون میگن که در ادامه مسیر ما بیاید و به خط دشمن حمله ور بشیم. همین رو ما داریم در محور مقاومت هم میبینیم، قطعا در محورهای دیگه در لبنان، یمن، عراق و بقیه کشورهای محور مقاومت هم فرماندهان به همین صورت غیور در جبهه ها حضور دارن. سپاسگزارم از توضیحات ارزندتون و از حضورتون در برنامه رویداد. انشاءالله در فرصتهای آتی توفیق باشه و با شما در زمینه این مسائل گفتگو بکنیم. از همراهیتون باز هم سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
از حضور شما شنوندگان خوب و ارزشمند رادیو گفتگو هم سپاسگزاریم که با برنامه رویداد امروز همراه بودید. انشاءالله که فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم با رویداد دیگری در خدمتون خواهیم بود و بار دیگر از طرف خودم و همکارانم شهادت فرماندهی بزرگ شهید معرکه شهید یحیی سنوار رو خدمت همه شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. تا فردا روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.
لن نسكت لن نستسلم لا 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 نبكي نحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا